به ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار با اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. این برنامه و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را به همراه گفتگوها با کارشناسان و مسئولین را میتونین که در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما برنامه امروز نخست عناوین مهم. بررسی وضعیت افغانستان در نشست سازمان ملل. و حضور وزیر خارجه حکومت طالبان در نشست فرمت مسکو. برنامه جهانی غذا امروز در پیامی در اکس نوشت که کمبود بودجه باعث می شود که زنان افغانستان آخرین راه نجاتشان را از دست بدهند. این برنامه در ادامه نوشته است که کاهش بودجه به این معناست که 1,000,000 مادر و فرزندانشان دیگر از حمایت تغذیه برخوردار نخواهند شد. برنامه جهانی غذا تأکید کرده که برنامه جهانی غذا مجبور شده که کمک‌های خود را در افغانستان کاهش دهد، در جایی که 15,000,000 نفر نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا می آید. این برنامه می گوید برنامه کمک به افغانستان در زمستان سرد و سخت نیاز به 1,000,000 دلار دارد. پیش از این سندی مکین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته بود که این برنامه بودجه کافی برای پشت سر گذاشتن ماه اکتبر در افغانستان ندارد و اگر بودجه تأمین نشود مجبور است افغانستان را ترک کند. اما در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یونما اعلام کرد قرار است شورای امنیت این سازمان امروز درباره افغانستان تشکیل جلسه دهد. این نشست ساعت 10 به وقت نیویورک برگزار می شود. روزا اوتنبایو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست قرار است که صحبت کند. به نظر می رسد گفتگو درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان از موضوعات اصلی نشست شورای امنیت است. سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در آستانه نشست خطاب به زنان و دختران افغانستان گفته است که از تقویت صدای آنان دست نخواهد کشید. در روزهای گذشته نیز رؤسای جمهور برخی از کشورهای همسایه و منطقه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آینده وضعیت زنان در این کشور اظهار نگرانی کردن. میخواییم که بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. بررسی وضعیت افغانستان در نشست شورای امنیت و صحبتهایی که شده، بله، ارتباط ما همکاران اشاره دارن که با آقای محمد داود افشار فعال رسانه افغانستان و مسئول مؤسسه فرهنگی رسانه نوا برقرار است. آقای افشار سلام بر شما.
رحمان الرحیم، عرض سلام و درود و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
تشکر آقای افشار. طی روزهای گذشته نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را داشتیم. در این نشست یک موضوعی که بارها مطرح شد موضوع افغانستان بود. سران کشورهای مختلف درباره آینده افغانستان صحبت کردند و البته ابراز نگرانی هایی شد از چشمانداز آینده ای کشور. اما محمد نعیم وردک سخنگوی حکومت طالبان هم در واکنش به این هزارات صحبتهایی داشته. اگر موافق باشین که ابتدا صحبتهای آقای وردک را بشنویم بعد از او خدمت شما باشیم.
بله درست میشه.
در این مورد موضوع تعلیم و کار زنان متاسفانه روز دیگر سوژه بدل شده. هر کس در هر جا که از این برای اسفاله های گوناگون تلاش می دارند و می کنند و چیزی که واقعیت است در اینجا چند نقطه قابل تذکر است، در خصوص اینکه کسانی که افغانستان را ندیدند نزدیک نآمدند یا به خصوص ما هیئت های مارستان افغانستان چی در قطر در اینجا دفتر سیاسی یا سفارت یا در داخل نشستهایی نداشتند، صرف از مطبوعات می شنوند، طبیعی است که آنها شاید برداشتشان یک چیزی باشه، اما کسانی که اینجا آمدند در داخل افغانستان با آنجا با وزرای محترم گوناگون و وزارت های مختلف صحبت هایی داشتند، ملاقات هایی داشتند، طبیعی است که با شما دیدیم چند دفعه هیئت های از جامعه اسلامی آمدند اینجا، کشورهای اسلامی اینجا از کشورهای مختلفی نشستهایی داشتند، اظهارات آنها را ما شما در مطبوعات دیدیم، آنها گفتن چیزی که ما از دور میشنیدیم و چیزی که در نزدیک دیدیم تفاوت بسیار بزرگی داشتن. در اینجا ما باید به بشر صراحت بگوییم که در قبال زنان افغانستانی به شکل عام در اسلام هیچ گونه تبعیض وجودی نداره، هیچ گونه تعامل مثلا دوگانه هم وجود نداره، تمام در چوکات دین مبارک اسلام. خب ما دیگه طبعا هر کشور از دیگر کشور از نگاه جغرافیا، از نگاه زندگی، از نگاه مثلا عرف و تقالید با هم فرق دارن. طبعا اگر ما فرض کنیم که در یک کشور که طرز و تفکر زندگی مردم با یک قسم است، در یک کشور با یک قسم است، فرق داره. ما شما اگر ببینید چیزی که شما هم مودین و وزارات در باقا مسکی بودن، این ما دمو بینیم همه کشورهای اسلامی با یک سان نیستن، یک کشور از دیگر کشور فرق داره. در بعض از کشورهای اسلامی میبینیم که اصلا زن چادر نمی پوشه، اصلا به اسلام و التزام به اصول دین مبارک اسلام ندارن، دیگه منکرات بسیار بزرگی در بعض کشورها وجود داره. نمیشه که ما بگیم که کشور اسلامی کار نمیکنه، که درست است. ما معیار یا محکی که ما میتونیم حق و باطل را تفکیک کرده بتانیم هم بود دین اسلام، اصول دین مبارک اسلام است، اینا به شکل عام میگم. اما نکته دیگری مهمی هست که من میخواستم بارون پردازم است که افغانستان 45 ساله که جنگ صورت گرفته، ما به بسیار سرعت میتونم بگویم که اگر در کشورهایی که امروز مثلا هر کس که هستن این نوع حرفا را دارن، اگر کشورهای آنها 10 سال جنگ باشه، ما فکر کنم که وضعیتشان شاید طور دیگری باشه، باز نخواهد آنها این نوع اظهارات را داشته باشند. ما با این بارها بارها گفتیم، به همه بازان میگیم که شما وقتی که یک چیز را با دیگر کشور با دیگر کشور مقایسه میکنین، باید این نقطه در نظر داشته باشید که در افغانستان 45 سال جنگ صورت گرفته، ما نو از جنگ برآمدیم. دیگر کشورها که اصلا در اونجا 50 سال 100 سال 70 سال آرام آرامی از جنگ وجود ندارد، و طبیعی است که بعضی پیشرفت های شاید وجود داشته باشه، اما آنها هم پیشرفت هایی را که دارن هر کسی که هستن، آنها در 1 سال 2 سال و به اصطلاح 5 سال و 10 سال نکردن، آنها در بسیار فرصت داشتن که بتوانستن امروز به یک جای رسیدن یا به اصطلاح پیشرفت های در بعضی از نقاط داشتن. همه کشورها بدون استثناء مشکلات خود را هم دارن، در کشورهای مختلفی وجود دارند، اما اگر ما صرف تمرکز بر نقاط سلبی بکنیم یا منفی بکنیم، طبیعی است که هیچ کس به اصطلاح از خطا یا از اشتباه یا از کاستی ها خالی نیست، اما اگه وجود دارد خود نمیشه باز ما بگیم موضوع استفاده های سیاسی صورت بگیرم. متاسفانه میگیم که امروز موضوع تحصیل دختران و کارهای زنان به اصطلاح یک سوژه سیاسی صورت گرفته، و اینکه یک موضوع بشری است، یک موضوع به اصطلاح حقوقی است، ولی متاسفانه ما شما میبینیم مثلا من میتونم مثال بسیار آسان و ساده را بگویم، هر کسی که از صدای به اصطلاح بلند میکنه در حق حقوق زنان افغانستان یا دختران افغانستان، خب همه ما شما میبینیم که بین 45 سال جنگ صورت گرفته، چی تصور میره که دیگه ما چند هزار بلکه به ده ها هزار بیوه داریم، به ده ها هزار شاید به صد ها هزار باشه که یک تیم دختر داریم. اینها طبعا یک مشکل دیگری که در جامعه جهانی به اصطلاح بگوییم هر چیزی نمونه میتونه، مشکل دیگری وجود داره که آنها در حقوق مردا هیچ چیزی ندارن، صرف در حقوق زن، اما چی در حقوق زن؟ طبعا این موضوعات از سر خود آنها تا امروز شما شنیدین از این کسایی که اظهارات خود دارن، یک روز صرف بگویند که $1,000,000 را برای بیوه های افغانستان آنها به این اساس که آنها متضرر شدن، بیوه هستند، به سرپناه هستند، به اصطلاح سرنوشت مشکلات سرنوشت ساز زندگی خود دارند، امیر کمک کنند. شنیدید از کسی $1,000,000 شما به این نوان از کسی شنیدید؟ کجا هست حقوق بشر؟ کجا شده به اصطلاح بشر دوستی و انسان دوستی؟ متاسفانه باید بگیم که یک ظلم بزرگی در حق مردم افغانستان، قسمی که 45 سال در اینجا جنگ ها سرش تحمیل شده بود، با او قسم بایشان تعامل تبعیض آمیز صورت می گرفت، امروز از این نگاه که از یک نگاه بگه که زن از حق دارد، او زن خود صرف امی کار کردن خودش کار بکنه، یک چیز کمک کن کسی کرده یا نکرده؟ کدام کشور تا امروز برای بیوه های افغانستان که زن هستند، اون وقتی که صدا را از حقوق زن بلند میکنن همکاری کردن؟ نشان بده. یک از آنها را کسی بگوید که برام بیوایز بیوازنان افغانستان به نام یتیمان افغانستان دخترانی که یتیم شدند به سرپرست دادن پدرشان نیستند دیگر برام بکنم. ما بگوییم که باید حقایق درک بکنیم. هر کشور از خود مشکلات داره، از خود دستاوردهای داره، از خود جوانب منفی را هم داره. با هم در تفاهم باشیم انشاءالله ما امیدوار هستیم که این مشکلات هم حل خواهد شد.
بله، صحبت‌های آقای محمد نعیم وردک بود، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به ابراز نگرانی کشورهای دیگر و همچنین سازمان‌های حقوق بشری در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان. آقای افشار، صحبت‌ها رو شنیدید، ارزیابی شما چیست از پاسخی که آقای وردک داشت؟
متأسفانه مقامات طالبان و سخنگویان طالبان در مقابل انتقادهایی که جامعه جهانی از اونا میکنن گرفتار یک نوع مغالطه میشن و مغالطه کاری میکنن، سفسطه بازی میکنن. ببینین میگه که ایشون میگه که باید مشکل جامعه جهانی اینه که افغانستان رو از نزدیک نیومدن ندیدن، از دور قضاوت میکنن. مشکل جامعه جهانی با حکومت طالبان این نیست که چرا پیشرفت نکرده که اینا بگن بیاین به پیشرفت ببینیم، یا چرا جامعه افغانستان صاحب تکنولوژی نشده و این باعث محرومیت افغانستان از کرسی سازمان ملل شده باشه. خیلی واضح هست این نیاز به مشاهدات میدانی نداره. طالبان حق تحصیل را از دختران گرفتن، حق کار را از زنان گرفتن. طالبان قائل نیستن که حکومت مشارکتی تشکیل بدن. سایر مذاهب در حکومت طالبان در حوزه تصمیم گیری نقشی ندارند. اکثریت اقوام در غیر از یک قوم در حکومت طالبان حضور نداره و در تصمیم گیری های که به سرنوشت کل مردم افغانستان مربوط میشه نقشی ندارند. طالبان زبان یکی از مهمترین زبان رسمی کشور که دری باشه از حذف کردند. تقریبا جلوه های یک رژیم آپارتاید را به نمایش گذاشتن. اینا دیگه احتیاج به مشاهدات میدانی نداره. اینا خود طالب هم منکر وجود یعنی اینطور تناقضات نیست. لحاظا جامعه جهانی با طالبان بر سر اینطور اصول اساسی اشکال مشکل داره که تمام بشریت به اونا احترام قائل هستن و این اصول انسانی را پذیرفتن. طالبان نمیخوان واقعیت رو درک کنن که تنها کشوری هستن که امسال در سازمان ملل کرسی از او خالی بود و نماینده ای نداشت. من فکر میکنم اگر طالبان همچنان گوش خود خوره به سخنان واقعی بینانه ببندن و به همون نکاتی که خودشون قائل هستن تکیه کنن، اوضاع افغانستان همچنان تیره و تار خود باقی خواهد.
بله آقای افشار، شما هم اشاره کردین که افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که طی روزهای گذشته برگزار شد شرکت نداشت، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر از مقامات سازمان ملل خواسته که کرسی افغانستان را واگذار کنه به حکومت طالبان. با این حال طی سالهای گذشته هم گرچه این درخواست مطرح شد اما سازمان ملل توجه نکرد. فکر میکنین که آیا ممکن است که با این شرایط، با این اوضاع، با توجه به اینکه کشورهای مختلف جهان درخواستهایی را از حکومت طالبان داره، همچنین نهادهای حقوق بشری، با این حال توجه نشده، ممکن است که این درخواست حکومت طالبان بررسی شود در سازمان ملل؟
ببینید، ما حکومت‌هایی که در دنیا تسلط دارن، بر سازمان ملل تسلط دارن، کشورهای غربی، ما زیاد امید به اینها نداریم. یعنی بعید نیست که اگر منافع اینا ایجاب بکنه و با طالبان در تعامل بشن و یک سری داد و ستدهایی با این از اونها اتفاق بیفته، همچنان که در دوحه اتفاق افتاد و آمریکا کل افغانستان رو تسلیم طالبان کرد، بعید نیست که منافعی از اینا ایجاب بکنه و حتی طالبان بعداً در یک بازه زمانی به رسمیت بشناسن. ولی بیشتر ما توجه ما به ملت‌های دنیا که این فشار افکار عمومی همچنان بر دولت‌های نامستولی باقی بمونه و دولت‌های اینا رو وادار بسازه تا زمانی که طالبان به یک سری اصول انسانی و اولیه که بین همه ملت‌ها و کشورها مشترک هست و همه کشورها به او اعتقاد دارن، به در اصول اولیه سازمان ملل بحث حقوق انسانی زنان و مردان، کودکان، اقوام و مذاهب، تا زمانی که به اینا طالب تن نداده امیدوارم که افکار عمومی به دولت‌های اینا اجازه نده که وارد پروسه به رسمیت شناخته شدن طالبان بگردن.
بله آقای افشار، قرار است که نشست شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود برای بررسی وضعیت افغانستان. شما چه فکر میکنین با توجه به عملکردی که حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته داشته، شورای امنیت سازمان ملل چه اقدامی میتونه برای بهبود وضعیت افغانستان انجام بده؟ آیا واقعا چنین اراده وجود داره؟
کشورهایی که در شورای امنیت حضور دارند، کشورهای مهم، اینها به نحوی روی جریانهای در درون طالبان نفوذ دارند. اگر اونا واقعا بخواهند که به نفع مردم افغانستان و ملت افغانستان گامی بردارند و منافع خودشون در اولویت قرار ندن، یعنی در کنار از اینکه منافع خودشون تعقیب میکنن، دغدغه های ملت افغانستان را هم در نظر بگیرن، ما معتقدم اینا ابزارهایی دارن که میتونن طالبان را وادار بسازن که به حداقل به بخشی از حقوق اولیه و انسانی مردم افغانستان تن بدن و کوتاه بیاین.
بله. تشکر از شما آقای افشار، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
تشکر، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندهای گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. با برنامه انعکاس نگاهی تحلیلی داریم و برخی از مهمترین موضوعات روز افغانستان. اگر خواستید که دوستان از طریق سایت برنامه را دنبال بکنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodari مشهد. در سایت ما دوستان علاوه بر این که برنامه‌ها بارگذاری میشه، آخرین خبرها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که دنبال بکنین. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان عصر دیروز در رأس یک هیئت به روسیه رفت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که متقی به هدف شرکت در نشست مسکو به روسیه رفته است. به گفته مجاهد در این نشست درباره مسائل گوناگون افغانستان از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی گفتگو خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد:
همکاری‌های منطقه‌ای بسیار چیز مهم است، هم در راستای امنیتی و هم در راستای اقتصادی برای افغانستان، و همچنان بعضی تشویش های با کشورهای همسایه دیده میشه. به این کارمت تمام مسائل زیر بحث گرفته خواهد شد و اطمینان داده خواهد شد به همسایه های ما که اطمینان کلی وجود داره و افغانستان امن است. همچنان در راستای همکاری های اقتصادی، ترانزیت، موضوعات دیگری که مربوط به بازسازی افغانستان و دامدار ساختن امنیت در افغانستان است زیر بحث قرار خواهد گرفت و انشاءالله نتیجه مثبت خواهد.
نشست فرمت مسکو در پنجشنبه هفته جاری در کازان روسیه قرار است که برگزار شود. در همین حال زمیر کابلوف رئیس اداره دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان اعلام کرد گفتگوهای ترویکای توسعه یافته در مورد افغانستان که آمریکا نیز در آن شامل بود عملا از بین رفته است. کابلوف گفت ایران جای آمریکا را در این چارچوب گرفته است و گفتگوها اکنون در قالب گروه‌های چهارگانه روسیه، چین، پاکستان و ایران با کار خود ادامه می‌دهد. وی همچنین تصریح کرد روسیه از نمایندگان آمریکا برای حضور در نشست مشورتی فرمت مسکو برای افغانستان دعوت نکرده و برنامه نیز برای این کار نداشته است. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود مسکو انتظار دارد در نشست فرمت مسکو که قرار است 29 سپتامبر در کازان برگزار شود، کشورهای منطقه در مورد چگونگی کمک به افغانستان برای غلبه بر مشکلات کنونی در این کشور گفتگو کنند. از سوی دیگر ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در یک نشست خبری گفته که در این نشست وضعیت کنونی افغانستان، آشتی بین‌الافغانی، امنیت منطقه‌ای و بازسازی پس از جنگ بحث خواهد شد و قرار است بیانیه مشترکی در این باره صادر شود. روسیه، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از اعضای فرمت مسکو هستند. همکارم گفتگوی انجام داده با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی در مسائل منطقه، و نخست از وی پرسیده که حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست فرمت مسکو چطور ارزیابی میکند؟
ببینید، واقعیتش اینه که اولین کشوری که رفت به طرف به رسمیت شناختن طالبان چین بود و سفارتش رو به صلاح گشود و سفیرش هم رفت و به صلاح اون سوالنامه‌ش رو تقدیم کرد. با توجه به اینکه روسیه و چین کم و بیش در ارتباط با افغانستان یک موضع هماهنگتری رو دارن و در مقابل امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارن، به نظر میاد که دعوت از آقای متقی به خاطر این مسئله بود که به یک نوعی بررسی بکنن که روسیه هم مثل چین طالبان رو به رسمیت بشناسه و رقابت رو در واقع افغانستان رو به دستی تقدیم امریکایی‌ها و اروپایی‌ها نکنن، چون اونا هم دارن در همین مسیر حرکت میکنن، بلچند که برای اونا با توجه به شعارهایی که مطرح میکنن به لازم بشار و مسائل زنان و این مسائل یه مقداری ممکنه کنتر عمل بکنن، ولی حقیقتش اینه که مجموعه شرایط در سطح بین الملل و اون شکلگیری رقابتهای شرقی و غربی قدرت جهانی در افغانستان به نظر میاد که فرصتی رو در اختیار امارت طالبان قرار داده که به هر حال با شناسایی هم منطقه‌ای در آینده نزدیک و هم شناسایی بین‌المللی روبرو خواهد بود. از این زاویه من فکر میکنم که رفتن سرپرست وزارت خارجه افغانستان به مسکو بخش مهمی از این سفر در ارتباط با همینه که با روسا چطوری به صلاح مناسبات و مجددن برقرار بکنه.
زمیر کابالوف، نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان، اعلام کرده که او نشست سه جانبه که قبلا آمریکا هم شامل او بوده کلا از بین رفته و در حال حاضر گفته که ایران جای آمریکا رو در چارچوب گرفته و گفته که اکنون یک گفتگوها در قالب یک گروه چهارگانه شامل روسیه، چین، پاکستان و ایران داره به کار خود ادامه میده. این موضوع رو چگونه باید ارزیابی کرد در شرایط فعلی؟
واقعیتش اینه که از نگاه روسا اگر به قضیه نگاه بکنید که آقای کامبولوف کاملا به اصطلاح اون نگاه پوتین رو در واقع در سطح مطبوعاتی و رسانه‌ای مطرح میکنه، این قابل فهم خواهد بود که در شرایطی که روسیه در اوکراین درگیر نظامی هست و امریکایی‌ها دارن از اوکراین حمایت تسلیحاتی و مادی میکنن، طبیعتاً روس‌ها دیگه با امریکا نمیتونن در چارچوب مسائل منطقی کار بکنن و تا زمانی که مسئله اوکراین روشن نشه به نظرم نمیاد که مناسبات امریکا و روسیه به صلاح به سطحی برسه که اینا مجدداً در اثبات و مسائل دیگه بتونن همکاری بکنن. اما از دید پاکستان اگه نگاه کنی، پاکستان واقعیتش اینه که از ابتدای کار به دنبال این بود که کشورهای اسلامی رو راضی بکنه که هر چیز بعد طالبان رو به رسمیت بشناسن، چون منافع استراتژیکی پاکستان در افغانستان داره و نگرانی های استراتژیکی هم داره. اگر مناسبات طالبان با پاکستانیا که طی هفته‌های اخیر یه مقداری شکرآوان بوده با توجه به ادعایی که پاکستان میکنه در مورد تحریک طالبان و پاکستان که مدعیه که از خاک افغانستان حمله میکنن به ارتش پاکستان در مناطق قبایلی و جاهای دیگه، این مسئله به نظر میاد که یه مقداری پاکستانی‌ها رو به این نتیجه هم رسونده که هر چی زودتر باید شرایطی به وجود بیاد که یک بلوک بندی در واقع پیش بیاد که چین و روسیه در حقیقت در محور شام بلوک شرقی هست، هرچند که پاکستانی‌ها ممکنه دو دل باشن که میدونن از غرب به طور کامل صرف نظر کنن، برای اینکه هم اقتصادشون هم سیاستشون هم بسیار سیاستمدارشون وابسته تفکر غربی دارن، ولی به نظر میرسه که در ارتباط با افغانستان این آمادگی رو دارن که با چین و روسیه و ایران یک کمپی رو وجود بیارن که به صلاح منافع خودشون رو از این طریق راحت‌تر بتونن تامین بکنن تا اینکه با امریکایی‌ها که مسئله دارن تو خیلی از جنبه‌های دیگه با اونا کار بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم که این چهار کشور چین و روسیه و ایران و پاکستان در ارتباط با افغانستان میتونن یه سیاست هماهنگ‌تری رو نسبت به بقیه کشورها در پیش بگیرن.
خب، گفتگوی بود پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی در مسائل منطقه، پیرامون نشست مسکو که قرار است پنجشنبه هفته جاری در کازان روسیه برگزار شود. پیرامون این نشست در برنامه‌های آینده با توجه به اینکه احتمالاً صحبت‌های مهمی مطرح خواهد شد بیشتر صحبت می‌کنیم. در برنامه انعکاس همچنان خدمتتان هستیم. اما خبر دیگر، رونمایی از 6 اثر ادبی داستان و شعر است از نویسندگان و شاعران افغانستانی. مراسم ایرونمایی با حضور جمعی از شاعران افغانستانی و ایرانی همکنون در مشهد مقدس در حال برگزاری است. همکارم خانم غزل حسینزاده به این محفل رفته. خانم حسینزاده سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بله، همونطور که شما همکار گرامی اشاره فرمودین، در مراسم رونمایی از 6 اثر ادبی شعر و داستان با عنوان زخم بنفشه‌ها همینک هستیم در رستوران وطندار در شهر مشهد مقدس، که این مراسم از طرف مؤسسه فرهنگی دور دری برگزار شده که همینک در خدمت جناب استاد مظفری هستیم که شاعر مسای افغانستانی ما. سلام عرض میکنم خدمت ایشان، تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت میکنن. جناب مظفری از جزئیات برگزاری این مراسم و از جزئیات این 6 اثر ادبی برای ما بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم حسین‌زاده و همینطور بینندگان محترم شما. من مقدمتاً بگم که مؤسسه فرهنگی دره‌دری در جریان برنامه‌های ثابت خودش جلسات آموزش و شعرخوانی دارن، هم هر هفته شعر و داستان اونجا تدریس میشه و نقد و بررسی میشه. هر از چند سالی از دل این جلسات یک شاعر یا یک نویسنده جوان سر بلند میکنه و کتابش یا شعرش، کتاب شعرش یا کتاب داستانش به مرحله چاپ میرسه. و این روند در طول این 20 چند سالی که این مؤسسه فعال بوده مدام ادامه داشته و ما هنوز الان اگر حساب کنیم حدود 20 نفر شاعر و نویسنده داریم، کتابهاشون چاپ شده و همه محصول جلسات همین مؤسسه. امروز هم در برنامه‌ای که هستیم میبینیم 6 تا کتاب چاپ شده، 3 تا کتاب در حوزه داستان نویسی که یک رمان هست، 2 تا مجموعه داستان کوتاه که 2 تا کارها جزء از شاعران از نویسندگان پیشکسوت ماست، آقای سید حسین فاطمی و حسین حیدربگی، و یک کتاب به نام خر قبرسی که نویسندش جوان هست و اولین کارش چاپ میشه. 3 تا مجموعه شعر هم هست که باز شاعر یکی از مجموعه ها که کار مشترک چاپ کرده، خانم منصوره خلیلی و خانم حسینی، این دو تا کار، این دو تا شاعر هم اولین کتابش هست که چاپ میشه به نام بابای آدم و گنجشک‌های جنوب. و 2 تا کتاب دیگه هم کارهای خود من هست که کارهای این 10-15 سال اخیر من هست به نام تنباکوی تلخ وطنی و شهریاری و شتربانی. این خواستیم که به این بهانه یک محفل رونمایی بگیریم و این کتاب ها را به سمع و نظر خوانندگان قرار بدیم تا این آثار در بوته فراموشی نمانه، چون ما در این سالها به چاپ کتاب، خواندن کتاب، خلق اثر ادبی نیاز مطرح داریم.
تشکر میکنم از شما که توضیحات کامل مطرح فرمودین. شنوندگان عزیز، جناب کاظمی در این مراسم سخنرانی داشتن و به فعالیت های ادبی و هنری مؤسسه دوردری اشاره کردن و اشاره کردن که مؤسسه فرهنگی دوردری از جمله مؤسسات ادبی هنری بوده که در دهه های اخیر در ایران فعالیت های خود را مستمر ادامه داده و شاعرانی چون جناب قدسی، خانم رضوان، امان الله میرزایی، علی آزاد، حمید تقویمی تا به این لحظه شعرخوانی کردن و نویسندگان و اشعاری هم که جناب مظفری اشاره کردن تا به این لحظه بخش‌هایی از کتاب‌های خود را خواندن و درباره این اثرها توضیحاتی دادن. باز هم اگر سوالی هست ما در خدمت شما هستیم.
بله، بسیار تشکر از شما خانم غزل حسین‌زاده از صحبت‌های خوب شما، گفتگویی که با استاد مظفری داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، خدایا رو نگه دارش.
خب، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. رئیس سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه طرح‌های مختلفی برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران تدوین شده و در حال اجراست گفت با حکمرانی نوین و سیاست‌های دقیق ساماندهی اتباع بهتر و مطلوب‌تر انجام خواهد شد. عبدالله مبینی امروز پس از دیدار چهره به چهره با شماری از اتباع خارجی و پاسخگویی تلفنی به برخی دیگر از آنها در گفتگو با مرکز اطلاع رسانی وزارت داخلی ایران گفت در دیدار امروز با اتباع عراقی و افغانستانی چند موضوع اساسی وجود داشت و ادامه داد نخست بحث ساماندهی اتباع و موضوع دوم مدرک اقامتی و درخواست‌های مختلفی بود که اتباع داشتند. رئیس سازمان ملی مهاجرت افزود موضوع اتباع یک موضوع پیچیده و در عین حال دارای ابعاد مختلفی است که معمولاً با یک حکم ساده نمی‌توان همه آنها را تعیین تکلیف کرد. و ای گفت وزارت داخله طرح‌های مختلفی را برای اتباع خارجی در ایران پیگیری می‌کند که نخستین طرح آن ساماندهی اتباع است. حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست برشنا با اجرای برنامه گفته با اجرای برنامه 5 ساله مشکل کمبود انشعاب برق در افغانستان حل خواهد شد. و ای گفته برنامه‌ای در دستور کار است که بر اساس آن تا 5 سال آینده 710 مگاوات برق از منابع داخلی تولید خواهد شد و همچنین خطوط توزیع برق 500 کیلووولت به ترکمنستان متصل می شود. حکمت الله میوندی افزود برشنا با درک مسئولیت‌های خود مبنی بر ارائه خدمات برق رسانی به شهروندان یک برنامه 5 ساله را در دستور کار دارد. میوندی گفت که برشنا برای اولین بار بر روی طرح‌های استراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر کار می‌کند که بر تولید 710 مگاوات برق منابع انرژی خورشیدی و باد متمرکز شده است. هیئتی که به دستور رهبر حکومت طالبان تشکیل شده با مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند در گذرگاه تورخم دیدار کرده. با گفته اعضای این هیئت برای مهاجران تازه برگشته در ننگرهار و ولایت‌های همجوار امکانات لازم فراهم شده است. پس از نشر گزارش‌های مربوط به بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغانستان در پاکستان، روند بازگشت آنان به کشور افزایش یافته است. و آخرین خبر این که همزمان با ایام گرامی داشت 8 سال دفاع مقدس، جمعی از رزمندگان ایرانی و افغانستانی خاطرات این جنگ را بازگو کردند. شماری از رزمندگان ایرانی و افغانستانی 8 سال دفاع مقدس همزمان با ایام گرامی داشت هفته دفاع مقدس گرد هم آمدند. در این مراسم رزمندگان از خاطرات خود و همرزمان خود در جنگ 8 ساله گفتند. رزمندگان افغانستانی که دوشادوش برادران ایرانی خود در خط مقدم جبهه حضور یافتند، از دوستی دو ملت ایران و افغانستان سخن گفتند. در 8 سال دفاع مقدس رزمندگان افغانستانی در تیپ مستقلی به نام ابوذر فعالیت داشتند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار.
از همکارانم در برنامه انعکاس تشکر میکنم و از شما دعوت میکنم که در این لحظه با زبان نیاکان همراه ما باشید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی عربی در فارسی. سلام بر دوستان عزیز، علاقمندان زبان فارسی دری. چنان که می دانید، برنامه زبان نیاکان مدتی است که به بحث درباره خطاهای زبانی اختصاص دارد، یعنی کلماتی که به شکل درست و دقیق به کار نمی روند. یک دسته از این واژگان، واژگان فارسی هستند که طبق قواعد عربی به کار می روند و این درست نیست. ما در برنامه پیش هم به مواردی از این موضوع اشاره کردیم و حالا بحث را با نمونه های دیگر پیش می گیریم. یکی از این نادرستی ها این است که کلمه فارسی طبق قواعد عربی اشتقاق یابد. مثلا در عربی ما کلماتی بر وزن فعال داریم که بر یک شغل دلالت می کنند. مثلا خبز به معنی نان به شکل خباز در می آید به معنی نانوا، یا جرح به معنی بریدن به همین شکل کلمه جراح را می سازد. ولی در این مورد ما فقط مجاز هستیم که کلمه عربی را به شکل فعال استفاده کنیم. کلمه فارسی را نباید به این قاعده به کار برد. یعنی مثلا اگر از کلمه کفش بیاییم و کفاش به معنی کفش دوز را بسازیم، این غلط است. یا از کلمه قند، قناد ساخته شود. یک مورد دیگر از عربی زدگی در زبان فارسی این است که کلماتی را که وارد زبان فارسی شدند و دیگر هویت فارسی یافتند، با تلفظ عربیشان به کار ببریم. خیلی از کلمات هستند که از یک زبان وارد زبان دیگر می شوند و رنگ و بوی آن زبان را پیدا می کنند. مثلا کلمه کنکاش هم که ترکی مغولی است، در اصل کنکاج بوده است، ولی لازم نیست که ما امروز آن را به شکل اصلی آن به کار ببریم. از همین قبیل است کلمه عطر که امروزه بر زبان عموم فارسی زبانان به همین شکل رایج است. این کلمه از عربی آمده است و در آن زبان به صورت عطر به کار می رود. دیده می شود که بعضی مردم به جهت این که می خواهند فضل و دانش خود را نشان دهند، آن را عطر می گویند. کلمه دیگر از همین قبیل شفاست که این هم در اصل در عربی شفا بوده است، ولی ما آن را به صورت شفا به کار می بریم و هیچ ایرادی هم ندارد. البته که اگر کلمه فارسی بهبود یا درمان را به جای آن به کار ببریم بهتر است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز امشب رادیو دری همراه ما باشید. والی لوگر میگوید با استخراج معادن افغانستان این کشور به خود کفایی میرسد. ضیاءالرحمن مدنی والی لوگر و هیئت همراه امروز پس از بازدید معدن مس عینک لوگر و گفتگو با مسئولان شرکت سرمایه گذاری چینایی MCC گفت با استخراج معادن افغانستان به خودکفایی میرسد و از مسئولین این شرکت خواست هرچه زودتر کار عملی استخراج این معدن را آغاز کنند. مدنی افزود بزرگترین مانع برای استخراج معدن افغانستان در سالهای گذشته مشکلات امنیتی و وجود آثار باستانی بود که اکنون مشکلات امنیتی رفع شده و کار روی حفظ یا انتقال آثار باستانی در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ جریان دارد. شوپینگ رئیس شرکت MCC هم گفت با انجام کارهای مقدماتی استخراج از این معدن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. قرارداد استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر در حکومت گذشته با شرکت چینایی امضا شده بود، اما تاکنون به علت موجودیت و انتقال آثار باستانی کار استخراج آن متوقف است. پلیس کابل از کشف یک انبار سلاح در پایتخت افغانستان خبر داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس کابل امروز با تایید کشف یک انبار قدیمی سلاح در ناحیه ششم امنیتی کابل گفت این انبار سلاح این بازسازی یک مسیر ارتباطی کشف شده است. زدران افزود در این انبار هزاران گلوله سلاح سبک و سنگین و انواع ماین وجود داشت. چندی قبل نیز نیروهای پلیس کابل تعدادی اسلحه را در بخشی از شهر کشف کرده بودند. با دلیل سالها جنگ و درگیری و وجود گروه‌های مختلف مسلح بخش‌های مختلفی از این کشور حتی مناطق دور افتاده به محلی برای مخفی کردن سلاح تبدیل شده است. دو طفل بر اثر انفجار هاوان عمل نکرده در ولایت نیمروز افغانستان کشته شدند. انفجار ماین و مهمات باقی مانده از چندین دهه جنگ در افغانستان هنوز هم از مردم این کشور به ویژه اطفال قربانی می گیرد. بر اثر انفجار عصر دوشنبه مرمی هاوان عمل نکرده از دوران جنگ و درگیری در منطقه دلارام از توابع ولایت نیمروز افغانستان دو طفل که سرگرم بازی بودند کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. حال دو طفل زخمی وخیم گزارش شده است. روز یکشنبه نیز در پی انفجار ماین در منطقه گریزوان ولایت فاریاب دو دامدار جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارشات در یک سال گذشته صدها تن بر اثر انفجار ماین و مهمات به جا مانده از دوران جنگ و اشغالگری در مناطق مختلف افغانستان جان خود را از دست دادند. بیشترین قربانیان ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان اطفال هستند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان اوچا بیش از 700 طفل بر اثر انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده در سال 2022 در افغانستان جان باختند. حکومت افغانستان میگوید نزدیک به 606 کیلومتر مربع از خاک این کشور پوشیده از ماین و مهمات منفجر ناشده است. شماری از بازرگانان افغانستان از زیان 50 میلیون دلاری خود به خاطر مسدود ماندن اخیر گذرگاه ترخم از سوی پاکستان خبر دادند. شماری از تجار افغانستانی در دیدار با ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار گفتند که بر اثر مسدود ماندن 9 روزه گذرگاه ترخم در اوایل ماه روان بر روی کالاهایشان از سوی مسئولان گمرک پاکستان حدود 50 میلیون دلار متضرر شدند. این بازرگانان گفتند روزانه به 300 اراده لاری حامل کالای پاکستان اجازه ورود از گذرگاه ترخم به خاک افغانستان داده می شود، اما در مقابل از سوی افغانستان فقط 30 اراده لاری حامل کالا اجازه ورود به خاک پاکستان را دارند. آنان این کار پاکستان را بی انصافی مقابل بازرگانان افغانستانی می دانند. در همین حال ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار گفت که با مسئولان ترخم دستور داده تا برای رفع مشکلات موجود تجار اقدامات لازم انجام شود. این در حالی است که گذرگاه ترخم چند هفته قبل بر اثر برخورد نیروهای مرزی پاکستان با نیروهای مرزی طالبان به مدت 9 روز بر روی رفت و آمد مسدود گردید. از این رو زیانهای هنگفتی به بازرگانان افغانستانی وارد شد. افرادی که نزدیک پایگاه‌های آمریکا در افغانستان زندگی می‌کردند با بیماری‌های مختلفی دچار شدند. لینزی بلینگ خبرنگار رسانه نیوز لاینز در گزارشی اعلام کرد در میان افرادی که نزدیک پایگاه‌های پیشین آمریکا در افغانستان زندگی می‌کردند بیماری‌های پوستی، قلبی و گوارشی مشاهده شده و اراضی زراعتی آنها نیز آسیب جدی وارد شده است. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی توجهی به پیامدهای ویرانگر استفاده از بمب‌ها و سوزاندن زباله‌ها بر سلامت مردم به خصوص در اطراف پایگاه‌های نظامی به ویژه در ننگرهار، قندوز و پروان افغانستان نداشتند. شماری از مردم محلی افغانستان نیز گفتند دچار بیماری‌های پوستی، قلبی و گوارشی شدند. همچنین محصولات زمین آنها بسیار کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، اردوی آمریکا از سال 2001 تا 2021 بیش از 85,000 بمب بر روی افغانستان پرتاب کرد که بیشتر آنها حاوی مواد منفجره به نام RDX بوده که تأثیر نامطلوبی بر سیستم عصبی می‌گذارد. آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا نیز وجود RDX را سرطان‌زا اعلام کرده است. اردوی آمریکا در آوریل 2017 میلادی قوی‌ترین بمب خود معروف به مادر بمب‌ها را در ولسوالی آچین ولایت ننگرهار استفاده کرد. دهمین نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب فردا چهارشنبه به میزبانی شیراز در حرم مطهر شاه چراغ برگزار می شود. امین انصاری دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر ایران ادای احترام به مقام شامق شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ را سرآغاز برنامه‌های این نشست اعلام و اظهار کرد. در این نشست اندیشمندان و نخبگان ولایتی، علمای اهل سنت و تشیع حضور خواهند داشت. دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر ایران افزود تجلیل از خانواده شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ از دیگر برنامه‌های این نشست است. انصاری تصریح کرد در این نشست 7 نشست علمی در دستور کار است که برگزاری این نشست‌ها تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. مروری بر تاریخ و بررسی اتفاقاتی که در تحولات جهان رخ داده است و خوبی نشان می‌دهد که آمریکا و همپیمانانش یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر بوده و با آغاز جنگ‌های متعدد در جهان به ویژه منطقه غرب آسیا امنیت و آسایش را از این کشورها گرفته و بسیاری از زنان و اطفال بیگناه را به کام مرگ بردند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. برنامه یک کلام ناب را میشنوید که در آن استفاده میکنیم از صحبتهای حجت الاسلام ماندگاری درباره تقوا برای ما صحبت میکنند.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عاقبت از آن متقین است. تقوا یعنی گواهی نامه بندگی. تقوا یعنی عامل کنترل کننده درونی که ریشه اش ایمان به خدای بزرگ، ایمان به فردای قیامت و ایمان به مکر شیطان است. اولین مرحله بکارگیری این تقوا تو مرحله دارایی های ماست که شبیه جاده اتوبانی و صاف زندگی ماست. اگر زندگی رو تشبیه به جاده کردیم، مرحله عافیت های ما، دارایی های ما، سلامتی ما، وضع خوب ما، به قول ما کیفمون کوکه، انگار اتوبان باز جلوی راهمونه. خب تو دارایی ها اگر بخوایم تقوا رو رعایت کنیم باید چه کنیم؟ سه تا اصله. یک، تو دارایی ها منبع دارایی و دهنده نعمت رو یادمون نره. دو، حساب و کتاب نعمت یادمون نره. سه، تکلیفی که تو این نعمت داریم یادمون نره. تکلیفم باید از در خونه ولایت بگیریم. یکی یکی دارایی ها رو بیایید بپرسیم از خودمون و تکلیفمون رو پیدا کنیم. یک، اولین دارایی من و شما این است که من زنده هستم، مرده نیستم. من حیات دارم، من حیات دارم. تا روزی هم که این نفس بالا پایین بره حیات دارم. خدا رحمت کند شیخ شیراز رو، گفت در هر نفسی بگی دو نعمت است. چون فرو می رود ممد حیات است، چون برون می آید مفرح ذات است. همین حیاتی که خدا به من و شما داده، روزی چند تا نفس می کشیم که همش نعمته؟ همین آب و اکسیژنی که خدا به من و شما داده، تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما دو چیزه، خیلی ساده دارم میگم. هر کی تو حیاتش این دو سه تا کاری که من میگم انجام بده، قطعا تقوا پیدا کرده تو این نعمتش ها. یک، اول این که لحظه به لحظه بر حیات خودم محضر خدا شکر کنم. آقا خواب میگن برادره بگی مرگ. خیلی ها خوابیدن دیگه بیدار نشدن. لذا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صبح به صبح که از خواب سحر البته از خواب بیدار می شدن در واقع دارن چه اتفاقی افتاده وقتی ما سحر بیدار می شیم؟ در واقع مرده بودیم و زنده شدیم. حالا برای این حیاتمون یه سجده شکر. میگن اولین کاری که پیغمبر تو بسترشون انجام میدادن سجده شکر. مردم بیایید روزانه یک سجده شکر برای حیاتمون داشته باشه. خدایا ممنونتیم یه روز دیگه به ما اجازه دادی ما زنده باشیم، یه روز دیگه به این چشما اجازه دادی ببینه، به این گوش اجازه دادی بشنوه. خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو. فرمودن یه بنده خدایی از دنیا رفته بود، منو دعوت کردن که بیاید جنازش وسط از اقوام و دوستان بود، بیاید حالا دوره هم جمع شدیم شما خلاصه یک نکتهی تذکری یه چیزی به ما بدی. رفتیم جنازه پدر وسط اتاق بود، روشم پوشونده بودن، بچه ها اقوام دور تا دورش نشسته بودن داشتن گریه میکردن. ایشون فهمود من رفتم کنار جنازه نشستم، گفتم آی دوره بریا گریه نکنید، گوش بدی گوش بدی. همه نگاه کردم، گفت این روپوش رو از رو جنازه پس زدم، دستی بابا رو گرفتم آوردم بالا ولش کردم افتاد زمین. گفتم این دست باباتون دیگه کار نمی کنه، تا موقعی که دستاتون کار می کنه یه کاری بکنید، این دست دیگه کار نمی کنه. پای باباتون دیگه کار نمی کنه، تا موقعی که اجازه کار کردن داره یه کاری بکنید. چشم بابا رو گرفتم باز نمیشد، این چشم دیگه باز نمیشه، بیایید تا موقعی که چشم باز و بسته میشه یه کاری بکنید. این شکر حیاته دیگه. خدایا ممنونتم امروز اجازه دادی به ما. حاج آقا ما فردا زنده ایم یا نه؟ نمیدونم. ما یک ساعت دیگه زنده ایم یا نه؟ نمیدونم. بعضیامون بارها اتفاق افتاده، تو مسجد کنار هم نشسته بودیم، از مسجد رفتید خونتون، شب خبر دادن فلانی داشت از همین میدون وسط خیابون رد میشد، ماشین بهش زد و مرد. خدا رحمتش کنه. امروز ما زنده ایم، شکر بر نعمت حیات.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان.